ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، نیمروز بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم.
سلام بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
با خبرهای ساعت 11 رادیو ایران با شما هستیم.
وام 130 میلیونی خرید و ساخت مسکن ایثارگران ابلاغ شد. معاون اول رئیس جمهور مصوبه 19 خرداد هیئت دولت در مورد تعیین سقف‌های جدید وام مسکن ایثارگران رو به بانک مرکزی ابلاغ کرد. با توجه به آیین‌نامه جدید تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران، سقف وام مسکن ایثارگران در شهرهای بالای 1 میلیون نفر 130 میلیون تومان، مراکز و استان‌ها 100 میلیون تومان، سایر شهرها 85 میلیون تومان و توی روستاها 50 میلیون تومان تعیین شده.
ایران در تولید سوزن ریل خودکفا شد. مدیر عامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران از امکان تولید سالانه 400 دستگاه سوزن ریل خبر داد و گفته طی یک سال اخیر ایران در تولید این قطعه مهم شبکه ریلی خودکفا شده. سعید کاظم طاهرزاده گفته ارزش ارزی هر دستگاه سوزن ریل 22500 یورو بود که با خودکفا شدن در تولید این دستگاه راهبردی در صنعت ریلی کشور از خروج ارز از کشور جلوگیری کردیم. مدیر عامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران این هم گفته که سوزن‌های ریلی تولید ایران همه استانداردهای اتحادیه جهانی راه آهن رو داره و عمر مفیدشون هم بالای 7 ساله که با نمونه‌های مشابه خارجی برابری می‌کنه.
خبرهای درباره حمله به 2 نفتکش در دریای عمان. منابع خبری ادعا کردند که 2 نفتکش بزرگ حامل نفت خام در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتن. شبکه خبری العالم به نقل از منابع محلی عمان اعلام کرده که این 2 انفجار به صورت پیاپی رخ داده. العالم به نقل از منابع محلی پاکستان هم گفته که این منابع هم صدای انفجارها رو شنیدن. به گفته منابع پاکستانی این 2 نفتکش اعلام کردند که در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتن و درخواست کمکم دارن. چندی پیش هم در پی حمله به چند نفتکش در بندر فجیره امارات این نفتکش ها به آتش کشیده شدند. در پی این حادثه قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده. البته تا این لحظه هنوز جزئیات بیشتری درباره این حمله یا انفجارها و نفتکش ها در دست نیست. تا آخر این بخش خبری اگه که خبری جدیدی به دستمون رسید ما حتما به اطلاعتون میرسونیم.
فروش هواپیمای رئیس جمهور مکزیک برای تامین بودجه توافق با واشنگتن. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهوری مکزیک گفته برای تامین اعتبار مورد نیاز برای طرح مورد توافقش با واشنگتن هواپیمای شخصی و بالگردهای دولتی رو میفروشه. این در حالیه که رئیس جمهوری آمریکا گفته الان کاری که مکزیک برای آمریکا در مرزها انجام میده بیش از اون چیزیه که دموکرات‌ها در کنگره انجام میدن. حالا ماجرا و این توافق چیه هنوز خیلی دقیق مشخص نیست، اما در خصوص دیوار مرزی با مکزیک که مدت هاست توی آمریکا سر این موضوع بحث و جنجاله. اینم جالبه بدونید ترامپ 2-3 روز پیش گفته بوده که ما یه بخش بسیار مهم دیگه از توافق امنیتی و مهاجراتی با مکزیک رو امضا کردیم، توافقی که آمریکا سال هاست اونو درخواست کرده. این توافق در آینده ای نشندان دور فاش میشه و نیازمند رأی پارلمان مکزیک هم هست. داستان اینجا جالب میشه که رئیس جمهور آمریکا گفته ما انتظار ایجاد مشکل در این رأی رو نداریم، اما اگه به هر دلیلی مجلس مکزیک بهش موافقت نکنه تعرفه ها مجدداً اعمال میشه. دیگه چی میخوای آخه؟
خواهر بن سلمان توی فرانسه محاکمه میشه. حسه دختر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی متهمه که سال 2016 به نگهبانش دستور داده که یک طراح دکوراسیون داخلی رو که توی آپارتمانش توی پاریس مشغول کار بوده رو حسابی کتک بزنه. ماجرا هم از این قرار بوده که این طراح دکوراسیون مشغول عکس برداری از اتاقی بوده که باید تزیین میشده، اما بنت سلمان اون رو به تلاش برای البته بنت سلمان، اونو به تلاش برای عکس برداری مخفیانه و فروش عکس‌ها به رسانه‌ها متهم کرده و به محافظاش دستور داده که اونو به شدت کتک بزنه و مجبورش کردن که زانو بزنه و پای این شاهزاده سعودی رو ببوسه. این آقای طراح داخلی چند ساعتی هم توی این ساختمون گیر افتاده بوده و بعدش هم با ضبط وسایلش بهش اجازه دادن که ساختمون رو ترک کنه. محافظی که این طراح رو کتک زده یک ماه بعد از این حادثه به خشونت مسلحان آدم ربایی، سرقت و تهدید به قتل متهم شده و دادگاه فرانسه دیماه علیه شخص بنت سلمان که خواهر ناتنی محمد بن سلمان ولیعهدم هست قرار بازداشت صادر کردن و الان به دنبال محاکمه شه. طراح مضروب از دادگاه خواسته که به این شاهزاده عربستانی دستور بده وسایل ضبط شده اون رو پس بده و 20,000 یورو غرامت بپردازه. البته این آقای طراح باید بره کلاهشو بندازه هوا، چون همین که زنده و کامل اومده بیرون اونجای شکر داره، نه مثل اون خاشقچی بیچاره. آخه مدت ها بود از این آقای خاشقچی هم حرفی نزده بودیم.
حالا خبردار شدیم. خودرویی که توی کیف جا میشه. یه مهندس ژاپنی وسیله نقلیه ساده و قابل حمل شخصی در اندازه کوچک اختراع کرده که درست مثل یک رایانه شخصی به راحتی توی کوله پشتی و کیف جا میشه. این مینی خودرو با 4 چرخ و 1 بدنه آلومینیومی 10 کیلومتر در ساعت سرعت داره، با کابل USB 3 ساعت شارژ میشه و جالبه که تا 120 کیلو وزن رو تحمل میکنه. چقدر خوب، نه جای پارک میخواد نه پارکینگ، فقط یه خورده پول میخواد، اونم از نوع دلار و یورو.
آره ولی به خدا من همیشه به این فکر میکردم که کاشکی، یعنی همیشه وقتی آدم میگرده توی تهرون جا پارک پیدا نمیکنه، من همیشه این آرزو رو میکردم که کاش
انشالله که
آره این ماشینه تو جیبمون جا میشد. اما کوچه دلالان خودرو از دیوار و شیپور به تلگرام و اینستاگرام. بعد اینکه از فعالیت دلالان و سوجویان بازار خودرو مسکن توی سایت‌های اینترنتی داخلی از جمله دیوار و شیپور جلوگیری شد، حالا خبر رسیده که این افراد به شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام و اینستاگرام رفتن و با راه اندازی کانال و صفحاتی توی این شبکه‌ها دارن به فعالیتشون ادامه میدن. اونطور که توی برخی خبرها اومده تا الان بیشتر از 630 هزار خریدار و فروشنده خودرو توی دام 20 کانال و پیج دلالا توی تلگرام و اینستاگرام افتادن و این در حالیه که متاسفانه هیچ دستگاهی بر فعالیت غیرقانونی این صفحات مجازی نظارت نداره.
مردم فریب تبلیغات برخی تورهای گردشگری، یه چیزی اضافه کن، گردشگری گورگردی در فضای مجازی رو نخورن. ماجرا از این قراره که تازگی ها تورهای گردشگری با عنوان تورهای آرامستان گردی، کنیسه گردی و غیره در فضای مجازی تبلیغ میشه که جانشین معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران در خصوص این تورها گفته فعالیتشون هیچ مجوزی نداره. رحیم انبر جانشین معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران در این باره به همکارم علی نیا توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
شما تو فضای مجازی هزاران بلکه میلیون ها از این تبلیغات میتونید. مهم اینه که ببینیم این تبلیغ کننده مجوز داره. یادمون باشه ما همواره گفتیم جز به حقوق مسافره، قرارداد مکتوب. این نیست که من برم توی فضای مجازی یه خدماتی رو ببینم بعد بگم خب این خدمات رو به من میدن. فردا روزی اگر طرح دعوایی بخواد بشه، اگر نقصی در ارائه خدمات باشه، بر اساس چی باید رسیدگی بشه؟ حتما قرارداد بخوام. ما سال گذشته 67 مورد معرفی به اداره اماکن ناجا داشتیم برای پلمپشون.
بومگردی شنیده بودیم، اولی گورگردی دیگه نوبره
والا. اما واکنش وزیر نیرو به واکنش ها به حرفای خاصش درباره خورد و خوراک مردم، آقای وزیر نیرو گفته از حرفای سوء برداشت شده و منظورم این بوده که ما بد مصرف میکنیم، نه اینکه ایرانی ها باید روزی یه وعده غذا بخورن. آقای اردکانیان اینم گفته که حرفای من معنای نمادین داشته و اینکه گفتم چینی ها روزی یه بار غذا میخورن، منظورم این بوده که چینی ها مردمان سخت کوشین و تحمل بالایی هم دارن. کاش که این مسئولین یه جوری حرف میزدن که ما مردم از حرفاشون سوء برداشت نکنیم.
این هم یه جوری واکنش شما به واکنش وزیر بعد
بله.
پیدا کنید. تکسی به کشت خشخاش در استان فارس. دادستان شیراز ادعای یک کارشناس محیط زیست رو در خصوص کشت خشخاش در استان فارس رد کرده و گفته این حسارات کاملا غلط و فاقد پایه و اساسه. پرویز کردوانی فعال محیط زیست دو روز پیش مدعی شده بود برخی ها در استان فارس جنگل ها رو خشک میکنن و به جای اون خشخاش میکنن. قاضی حیدر آسیابی این حسارات رو قابل پیگرد قانونی دونسته و گفته دستگاه قضایی استان فارس در حال بررسی موضوع و کشف منشأ خبر کذب و بی اساس مطرح شده است و قطعاً با عوامل خاطی برخورد قضایی میکنه.
ای وای، آخه این چه کاریه؟ رستورانی که مشتریای مهاجرش رو به صندلی زنجیر میکنه. یک روزنامه نگار مهاجر ونزوئلایی عکسایی از به زنجیر کشیدن مشتریای یه رستوران توی پرو رو منتشر کرده که بازتابای زیادی داشته. این رستوران برای اینکه مشتریای مهاجرش بدون پرداخت صورت حساب فرار نکنن این کار رو میکرده. این خبرنگار عکسای مشتریای به زنجیر کشیده شده رو توی فضای مجازی منتشر کرده و خیلی زود ناچار به حذفشون شده. با این وجود این خبر همچنان توی وبسایت‌های خبری معتبر در حال انتشاره.
اما کارمزد از وام‌های حمایتی کمیته امداد حذف شد. این خبر رو معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی اعلام کرده و گفته امسال 2000 میلیارد تومان اعتبارات صندوق قرض‌الحسنه به وام‌های حمایتی و اشتغالزایی اختصاص یافته. آقای باجلان این خبر رو در سفر به استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده. با هم بشنویم.
امسال سال 98 ما این وام‌های قرض‌الحسنه رو به صورت واقعی و بدون اخذ هیچ کارمزدی پرداخت می‌کنیم و کارمزد وام‌هامون در سال 98 حذف شده و تا به الان ما چیز حدود 500 میلیارد تومان وام پرداخت شده در سال جاری از اعتبار 2000 میلیارد. 500 میلیارد تومان وام پرداخت شده که از این 500 میلیارد تومان چیز حدود 350 میلیارد تومانش حمایتی بوده که اینا از 100% کارمزدشون حذف شده و ما کارمزدی از عزیزان دریافت نکردیم. توی حوزه استان سیستان و بلوچستان هم ما تا ابتدای سال تا به الان چیزی حدود 11 میلیارد تومان وام پرداخت کردیم که از این 11 میلیارد تومان 8 میلیارد تومان اینا وام‌های حمایتی بوده که بدون کارمزد پرداخت شده. البته عرض کنم اون 3 میلیارد تومان هم که ما عرض می‌کنیم واسه سایر وام‌های ما اونا کارمزدی ما دریافت نکردیم، فقط هزینه تشکیل پرونده رو دریافت کردیم.
تکذیب ممنوعیت پخش موسیقی توی مدارس. روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به انتشار خبری با عنوان توبیخ شادی در مدارس اعلام کرده نشاط و شادی توی مدارس باید در چارچوب قوانین و منطبق با موازین شرعی باشه و در این ارتباط بخشنامه‌ای هم به مدارس ابلاغ شده. توی این بخشنامه تاکید شده در اشعار سرودها باید به مسائل فرهنگی و تاریخی پرداخته بشه و مدیران مدارس باید از پخش و اجرای ترانه‌های عاشقانه، عارفانه و تک ترانه‌های نامتناسب با سن دانش آموزان جلوگیری کنند. البته اینم بگم که خبرنگار همشهری ادعا کرده بود که وزیر سابق آموزش و پرورش در آخرین روزهای کاریش بخشنامه محرمانه‌ای رو به مدارس ارسال و پخش هر گونه موسیقی رو توی مدارس ممنوع کرده بوده.
شیر باز هم گرون شد. البته گرون شد تا بالاخره با ابلاغ رسمی گرون شد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران از ابلاغ رسمی نرخ جدید شیر خام و لبنیات خبر داد. سعید احمد مقدسی گفته قیمت شیر خام با چربی 3.2% 2390 تومان در دامداری تعیین شده و به ازای هر 0.1 چربی مثبت یا منفی 36 تومان به قیمت شیر اضافه یا از اون کم میشه. بر این اساس قیمت شیر خام حدود 19% افزایش داشت.
تصویر معروف پرچم و سیل دست خوش تحریف یا باز روایت. حتما اون عکس معروف رو توی سیل امسال یادتون هست که تعدادی از بچه‌های جهادی نیروهای ارتشی دارن میله‌ای که پرچم کشورمون رو روش نصب بوده در واقع صافش میکنن. حالا توی یکی از تابلوهای تبلیغاتی تهران که در تقاطع خیابان شهید گمنام و اتوبان کردستان قرار داره یه تغییراتی توی این عکس دادن و فرد ارتشی ارتشی رو حذف کردن و عرضم به حضورتون که یک کارگر شهرداری رو جایگزین کردن. همکارم رشیدی این موضوع رو با رضا محبی سخنگو و مدیر روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در میون گذاشته، ایشون هم اینطور در موردش توضیح داده.
این تصویر رو زرم اون تصویر نمادینی بود و سمت دیگه این که شهرداری تهران معین استان خوزستانه و این کار نیاز داشت به یک کار گرافیکی و ما دیدیم که مهمترین اتفاق که وجود داره و تصویری که داریم این تصویر نمادین عکسای خسروی نژاد. از سمت روابط عمومی با خسروی نژاد تماس گرفته شد که از دوستان بنده هستند و ما اجازه انتشار عکس و بازروایت عکس رو ازشون گرفتیم و تو بازروایت عکس با منطق گرافیک و فرا اثر شبیه همه اقداماتی که جای مختلف دنیا بعد از اینکه خلق یک اثر اتفاق میفته، ما لایه‌های بعدی رو بهش اضافه کردیم با این ذهنیت که شهرداری تهران یک علاوه بر اینکه از صاحب اثر اجازه گرفته، دو به عنوان نهادی که خودش اومده وسط داره کار میکنه، بتونه به هویت این عکس که نشون میده که چقدر مردم کنار همدیگه هستن اضافه بکنه و این کار انجام بده. و ما هنوزم معتقدیم که ما تحریفی رو این عکس انجام ندادیم، اتفاقا اومدیم گفتیم که این عکس وحدت بخشه و همه کنار همدیگه میتونن به حفظ این پرچم و حفظ این و کم کردن مشکلات مردم خوزستان کمک کنه و شهرداری تهران محکم استوار وایساده و حواسش به این پرچم است.
به پایان خبرها رسیدیم. دوستان پخش سپاسگزاریم که به ما وقت دادید. خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. با علم ساعت 11 و 18 دقیقه از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. وقتتون بخیر. اگر شنونده ما باشید اطلاع دارید، طی این برنامه ها میپردازیم به تاریخ روابط خارجی ایران و به طور اخص روابط ایران و آمریکا. و امروز هم آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر، میهمان ما هستند. آقای دکتر منصوری، خدمتتون سلام میکنم و تشکر میکنم به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستیم برای بحثی که امیدواریم مفید باشه
انشالله. خب آقای دکتر منصوری، ما طی برنامه های گذشته نگاهمون به تاریخ روابط خارجی ایران بود و همونطور که در ابتدای برنامه گفتم به طور اخص در مورد آمریکا صحبت کردیم و طی این برنامه و برنامه آینده هم انشالله همین کار رو خواهیم کرد تا اگر فرصتی بود به دیگر کشورها و تاریخ روابط خارجی ایران با دیگر کشورها هم بپردازیم. ما تا حوالی کودتای 28 مرداد در برنامه گذشته جلو آمدیم و خب به نظر میرسه که بعد از کودتای 28 مرداد کسی که کنترل سیاست خارجی ایران رو به طور مطلق در دست گرفت شخص شاه بود و خب با توجه به آنچه که شاه در نظر داشت، با توجه به روحیات شخصی او، جایگاه اجتماعی او و جایگاه سیاسی او، به هر حال این مستلزم این بود که یه چرخشی که نه ولی به هر حال تغییراتی در سیاست خارجی ایران داده بشه. اگر موافق باشید از همینجا آغاز بکنیم و اینکه آغاز گرایش صریح ایران به سمت غرب چگونه شکل گرفت.
همطور که اشاره فرمودی در برنامه های قبل هم ما در این زمینه بحث کردیم که ستون پنجم غرب در ایران، حالا در قالب فراماسون‌ها، روشنفکرها، درباریان، سرمایه‌داران وابسته، مجموعه اینها کلن دستگاه حاکمه ایران رو به سمت غرب هدایت میکرد. غرب هم، منظور از غرب طبیعتاً اروپا و بعد از جنگ جهانی دوم امریکا هم بهش اضافه میشه. این مجموعه برای تسلط کامل بر ایران به هر حال برنامه‌هایی رو در حال اجرا داشتند که البته ما حالا به ریزش رو طبیعتاً تو این برنامه نمیتونیم بگیم به دلیل تفصیل زیادش، ولی ملاحظه کنید در بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اینا همه ابعاد کار میکردن و به گونه‌ای که عملاً در ایران یک حکومت تصمیم گیرنده وجود نداشت. اینا بارها خودشونم میگفتن که به هر حال دستور از لندن میاد، دستور از واشنگتن میاد، دستور از نمیدونم پاریس میاد. اینا خودشونم اشاره به این حرفا میکردن. سر قضیه نفت یه مقدار این جریان حضور مداخله جویانه غرب در ایران پررنگتر شد، به ویژه امریکا. چرا؟ برای اینکه امریکا به عنوان یک قدرت روبه افزایش و با توجه به شرایط ویژه‌ای که قبلا توضیحات مفصلی دادیم بهش، آمده تو صحنه و برای اینکه قدرت انحصاری اول یا نیمه دنیا رو داشته باشه نیاز به منبع مالی داشت. منبع مالیش هم نفت بود. بعد مسئله ملی شدن نفت که شد، این یه فرصتی شد برای امریکایی‌ها که بیان و زودتر به صحنه ایران وارد بشن و اون شد که به کودتا کشید که اشاره فرمودید. اما یه نکته رو جناب عالی فرمودید که بعد از کودتا شاه به هر حال زمام سیاست خارجی و روابط خارجی رو به دست گرفت. جناب آقای درویش، من با مطالعات بسیار و دیدن اسناد و خاطرات بسیاری از رجال دوره پهلوی این یقین برام به وجود اومده
بله.
که بعد از 28 مرداد نه شاه، نه دولت، نه مجلس به معنای واقعی هیچ نقش تعیین کننده و تأثیر گذار و تصمیم گیرنده در امور مملکت نبودن، فقط امریکا و انگلیس و سلام.
و
و هر کسی غیر از این فکر میکنه اشتباه میکنه. حالا من یه مدتی فکر میکردم که من به این نتیجه رسیدم، ولی وقتی که چند تا کتابای امریکایی‌ها رو خوندم دیدم اونا هم همین حرفو میزنن. خب میخواد بگه که شاهکاری نبوده.
بله، از اون
عملکرد آمریکا بوده.
حالا اینم آقای دکتر
دیوید اوئن وزیر خارجه انگلیس صریحاً در سال 57 صریحاً برمیگرده به امریکایی‌ها میگه که شما که اومدید انقدر تو ایران اسلحه فروختید و تانک فروختید، حالا بیاد اوضاع رو جمع کنید. ببین به صراحت داره میگه. حالا یادداشت‌های علمم که گواهی کامل بر این قضیه داره، یکیشو شاید در یکی از برنامه‌ها نقل کردم، مجددا خدمتتون عرض کنم. در یکی از صحبت‌هایی که علم با شاه داره به صراحت به شاه میگه که یه نامه اومده رئیس جمهور آمریکا این موارد رو از ما درخواست میکنه. شاه بهش میگه که اولی رو که مثلا ما نمیتونیم، دومی رو هم قرار بود اینطوری باشه، هنوز به سومی و چهارمی نرسیده. علم بهش میگه قربان شما که میدونید کوزه عمر ما دست
آمریکاست،
برای چی چونه میزنین؟ این عبارت. بعد شاه به علم میگه که برو پس هر کاری میخوای بکنی بکن، برو هر جور جواب بده بهشون. بنابراین نه، اینطوری نیستش. من با قاطعیت اینو خدمت شما عرض کنم، اگر تا قبل از 28 مرداد شاه و مقداری دولت، مقداری مثلا مجلس تو بعضی از مسائل مملکت میتونستن تصمیم گیرنده باشن، بعد از 28 مرداد مطلقا نبودن.
بله،
این مورد دیگه عرض کنم خیلی مهمه. آقای امینی وقتی قرارداد کنسرسیوم رو امضا میکنه با نماینده کنسرسیوم پیچ، رئیس هیئت نمایندگی کنسرسیوم که با ایران مذاکره میکنه، اسمش پیچ بود، از قرارداد کنسرسیوم معروف شد به امینی پیچ.
خب
لایحه رو میبره تو مجلس، این عبارت امینه اینه، میگه ما مجبوریم این تصویب کنیم و جز اینم تصور دیگه نمیشه کرد.
خب داشتیم صحبت میکردیم آقای دکتر منصوری در مورد این که به هر حال چه کسی زمام امور ردخ و فتخ امور سیاسی و روابط خارجی ایران رو بعد از 28 مرداد به دست داشت. من اشاره کردم به این که نظر این هست که به هر حال بر اساس شواهد تاریخی از 28 مرداد به بعد این کسی که به صورت مطلق سیاست خارجی رو هدایت میکنه شخص شاهه. این البته منافاتی با اون چیزی که شما فرمودید نداشت. من منظورم این بود که به هر حال این اعمال سیاست خارجی یک پوست رسمی می‌خواست که به هر حال یک کسی در درون ایران بیان کننده مواضع سیاست خارجی ایران باشه، که خب اون طبیعتاً شاه بود. اون منافاتی با این قضیه البته نداره.
بگی شاه کانال ورود سیاست‌های آمریکا به ایران بود.
آره،
یعنی
ولی
دولت کاری نبود.
کاری نبود.
بلکه از طریق شاه
ابلاغ می‌شد.
این درست.
بله، ابلاغ می‌شد و به هر حال یک رسمیتی وقتی که سیاست‌های خارجی می‌خواست داشته باشه، پیمان‌ها منعقد بشه، امضاها انجام بشه، واکنش‌ها انجام بشه، یک شخصیت رسمی ایرانی می‌خواست که اون شاه بود.
این
البته منافاتی با فرمایش جناب علی و آنچه در تاریخ آمده نداره. بله، آمریکایی‌ها به هر حال با کودتای 28 مرداد نخست وزیر خودشون رو آوردن. بعد نیست حالا به اینام اشاره بکنیم جهت اطلاع عزیزان که وقتی که اردشیر زاهدی به نخست وزیری رسید، او یک چهره کاملا آمریکایی بود، یک مهره آمریکا بود. هرچند که خب این نظر هم وجود داره که من میخوام از جناب علی سوال بکنم که برخی معتقدند که آمریکایی‌ها هرچند مجری کودتای 28 مرداد بودند، اما برنامه‌ریز و سیاست‌گذار اصلی با توجه به سابقه‌ای که داشت انگلیسی‌ها بودند. و باز برخی معتقدند که چند سالی پس از کودتای 28 مرداد باز برگ برنده هنوز در دست انگلیسی‌ها بود، که نظر جناب علی رو من می‌خوام بدونم.
درسته، در واقع ایده اولیه کودتا از انگلیس بود و داستانش هم اینه که در نیمه دوم سال 31 در دو انتخاباتی که در انگلستان و امریکا برگزار میشه، در امریکا آیزنهاور از حزب جمهوری خواه میاد روی کار که خب طبیعتاً یه نظامیه به هر حال تندرو، و در انگلستان محافظه‌کارها میان روی کار به رهبری چرچیل. فروردین 32 وزیر خارجه انگلیس پا میشه میره به واشنگتن و طراحی کودتا رو میکنه. درسته.
و این در زمانی بود که روابط رسمی بین ایران و انگلستان قطع شده بود.